بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگو در آیات نورانی سوره اسراء و الان آیه 45 رو تلاوت کردیم و آیات بعد از آن. دیشب نهایت سخن به این قسمت منتهی شد که پس از آن زمزمه تسبیح خداوند در سراسر هستی و آن نوای زیبایی که مجموعه وجود تسبح له تسبیح برای او می کنند در آسمان و زمین و اون رازهای نهانی که در این جهت خداوند تعبیر می کند ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما فقه این تسبیح نمی کنید و اون رازهای این تسبیح بعضن برای شما گشوده نیست که اشاره کردیم. فربود انه کان حلیما غفورا، آیه تسبیح به مقام حلم و مغفرت الهی منتهی شد و پایان یافت که قابل تأمل است که این ارتباط حلم با این مقام و مغفرت چیست. این که تمام وجود شعوری دارد که تسبیح به حمد خداوند سبحان می کند، حالگاه می بینیم که ما آدمیان که از همه این موجودات سزاوارتر به این معرفتیم و شایسته تر به این شناخت و به این تسبیح و به این تقدیسیم، متاسفانه در پس 900 حجاب به تعبیر اون شاعر باقی مانده باشیم. اینجا اون دارد که قدری احساس نگرانی و خوف است. فرمود نهو کان حلیما غفورا، اما اینجا اون قلم حلم و مغفرت الهی است که کشیده می شود بر صفحه کاغذ و دلهای آدمیان رو به حضرت خود باز متوجه و معطوف می کند و دست نوازش و مهربانی او بر سر آدمیان کشیده و گزارده می شود که ذات اقدس او لا یعجل بالعقوبه، هیچ تعجیلی در عقوبت ندارد، هیچ فرصتی رو به عنوان فرصت پایانی برای شما در نظر نمی گیرد. این وقت رو به شما می دهد انسان ها که به خدایید، بازگردید به تسبیح او، رجوع کنید، آشتی با حضرت او و ذکر و حمد و تسبیح او داشته باشید و از مغفرت او برخوردار و بهره‌مند. شاید اون ارتباط این دو صفت با این بحث به این شیوه باشد که عرض کردم. اما آیه بعدی و 45 آیه را عرض می کنم، بحث گفته میشه و این نظم آیات که از کجا به کجا چرا چنین بحثی مطرح می شود و آیه بعدی، اینها رو انشالله در میانه گفتار امشب متذکر خواهیم شد. فرمود و اذا قرأت القرآن، هنگامی که تو میخوانی قرآن را یا رسول الله، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، قرار میدهیم، ما جعل میکنیم بین تو و بین اون کسانی که ایمان به عالم آخرت ندارند، حجابی را، یه حائلی را، یه پوششی را و حجابی قرار میدهیم که این حجاب مستور است. خود این حجاب یه حالت پوشیدگی دارد، حجاب است اما ممکن است به چشم دیده نشود. یه حجابی است که میتوان گفت حجابی است بسا نامرئی و غیر قابل رؤیت، اما یه پوشش و حجابی بین تو و بین اون کسانی که ایمان به آخرت نیاوردند ایجاد میکنه. خب، و جعلنا على قلوبهم اکنه، و آنگاه قرار میدیم بر همین دلهای غیر مؤمن به آخرت اکنه و کنان. من واژگان رو یه مروری داشته باشم خدمت عزیزان، اونگاه برمیگردیم و کلیه بحث رو با هم مرور میکنیم و قرار میدهیم بر قلوب ایشان. خب استعذار دارید، اینجا قلب به همون معنایی است که در قرآن به کار برده میشود و همیشه گفته شد که هیچگاه ما قلب رو در قرآن کریم به معنای قلب و عضو صنوبری شکل، اون قلبی که ما در فیزیولوژی میگوییم، هیچ نداریم. یعنی این به عنوان این قلب، این واژه در قرآن استعمال نشده است. قلب همیشه در قرآن کریم معادل با روح آدمیان است. از روح و جان انسان تعبیر به قلب می شود به لحاظ کارکرده های مختلفی که جان و روح انسان دارد و حالات روحی ما آدمیان. فرمود قرار می دهیم بر قلوب این غیر مؤمنان و کافران اکنه را. کلمه اکنه از ماده کنه و کنان می آید. برای تقریب به ذهن عرض می کنم، در گذشته دیدید گاه این رو در تصاویر عکس های شکارچی ها رو، سوارکاران و گذشته رو که نقاشی می کنن، تصویرگری می کنن، در فیلم می بینیم، اینها در پشتشون یه حالت استوانه شکلی رو آویزان می کردن، می آویختند، یا در زین اسبشون در پس زین قرار می دادن یه چنین چیزی رو که این تیردان است. به این در پارسی تیردان میگفتیم، که تیرهاشون رو درون این میگذاردن، یک یک بیرون میکشن، در چله کمان وانگاه رها میکردن. به تیردان در کلام عرب کنان گفته میشود. کنان به دلیل این که تیر درون او میرود پوشیده میشه و محفوظ و مستور میباند. اکنه از ماده کنان و کنه است. قرار میدهیم بر قلبهای اینها کنان، یعنی جانهای اینها در یه پوشش و در یه حجابی و در یه مستوریتی قرار می گیرد و نهان و پنهان می شود. ای افقهو، که این کنان و این پوشیدگی قلب مانع فقه می شود، مانع فهم می شود. تو قرآن می خوانی، این حجابی که گفتیم که بر دلهای این هاست موجب می شود که اینها هیچ از قرآن تو نمی فهمند. بر سیه دل چه سود خواندن وحی، بر اینها هیچ تأثیری نمی کند. و فی آذانهم وقر، و گویا در گوش اینها وقر است. وقر، وقر به معنای شیء سنگین، همان که از اون تعبیر به ثقل می کنید، گاه میگید ثقل سامعه، یک کسی که چیزی در گوش نهاده است که نشنود. و فی آذانهم وقر، و در گوش اینها وقر است. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، هنگامی که تو فقط خدای رو یاد میکنی و توحید او را در قرآن و آیات نورانی وحی، اینها ولو علی ادبارهم نفورا، پشت میکنن میروند و یه فاصله ای رو از تو میگیرند. یا رسول الله، آیه آیه ایست که مهم است. یعنی واقعا یه نکات عجیبی رو قرآن به ظرافت و اشاره میگوید که یه قدری اگر باز شود اون لطافتش رو میتوانیم درک کنیم. فرمود هنگامی که تو قرآن میخوانی، بین تو و بین کسانی که التفات داشته باشید، لا یؤمنون بالآخره، بین غیر مؤمنان و بین تو یه حجابی ایجاد میشود، یه حجابی ما قرار میدهیم. مفسرین یه شأن نزولی رو گاه برای این بحث مطرح کردن. البته عرض میکنم این شأن نزول شاید مطلب خیلی فراتر از اون باشد. با توجه به آیات بعدی اون شأن نزول قدری آیه رو محدود می کند. اینها گفتن مثلا گاهی رسول خدا هنگامی که در نیمه شب شبانگاهان ذکر خداوند رو می کرد، در مسجد الحرام به قرائت قرآن می پرداخت، اونگاه کسانی بزرگانی از قریش می فرستادن جماعتی رو که ایزاء رسول خدا کنند، سنگی بر قامت نازنینش بزنند، اهانتی به شخصیتش بکنند. خداوند اون رو مستور می کرد، محجوب می کرد، پیامبر رو می پوشانید خداوند، و چشم پلید اونها قامت رسای نبی مکرم نمی دید. خب این بد نیست، ممکنه چنین فهمی از آیه باشد، اما با توجه به ادامه آیه و جعلنا علی قلوبهم و بقیه مسائل، شاید سخن از این فراتر باشه. و اگر همون شأن نزول باشد، اون یه گوشه کوچکیست از اون کلی گسترده این که آیه شریفه در بیان اون خواهد بود که بازگو خواهیم کرد. ابتدا آیه این رو میفهمیم که قرآن میگوید تو میخوانی کلام ما را یا رسول الله، اما اون کسانی که ایمان به عالم آخرت ندارند مانع برای شنیدن قرآن دارند. اینا بین تو و بین اونها یه حجاب است. اینها قرائت تو رو نه بر دلهای اینها اثر می کند که توضیح خواهیم داد و از این فراتر اصلا گویا نمی شنوند. از آیه شریف استفاده می کنیم که شنیدن قرآن، استماع قرآن و اونگاه نشستن قرآن بر سراچه دل یه لوازمی دارد، نه هر دل را گدازد عشق لیلی، به مجنون می برازد عشق لیلی، سر پرشور از سودای شیرین، نمی غلطد مگر در پای شیرین. قصه این است که راز و رمز رو با خداوند سبحان برقرار کردن و سخن الهی رو گرفتن یه لوازمی دارد اگر بخواهد قرآن بر دل بنشیند و اثر در وجود انسان بگذارد، باید کارهایی کرد بیاد. حکایت همان است که در سوره مبارکه واقعه با دوستان در میان نهادیم در همین سلسله مباحث ایام گذشته و گفتیم که لا یمسه الا المطهرون. میدانید این همان است که فی کتاب مکنون، این همون مکنونیت قرآن، اگر بخواهد قرآن بیرون بیاد از اون حجاب خودش و قرآن آشکار شود که پیامبر بگوید من و تو برادر خواهر بزرگوار بشنویم، به اون معنایی که از پیغمبر بشنویم، نه اینکه ما یه چیزی سرمنتکان بدیم بخوانیم، پیغمبر بگوید و ما بشنویم، خدای پیامبر بگوید و ما بشنویم، و حجاب نباشه بین ما و سخن پیامبر، حجاب نباشد بین ما و لبهای نبی مکرم، حجاب نباشد بین ما و حلقوم نازنین نبی رحمت، باید یه چیزهایی تو وجود ما بیاد ما از زبان پیامبر قرآن رو بشنویم و این حجاب نباشد. قرآن میگوید ایمان به جهان آخرت راه زدودن این حجاب است، عدم ایمان به جهان آخرت این حجاب رو ایجاد میکند که هیچ تأثیری نمیکند. پیامبر میخواند اما اینها اصلا نمی فهمند، اینها اصلا متوجه نمی شن. ببینید قدم به قدم استفاده کنیم از آیه، پس مشخص میشه هرچه باور و اعتقاد در وجود ما قوی تر باشد. حالا چرا خداوند ایمان به آخرت رو مطرح کرد؟ چون استعذار دارید در ابواب ایمان و در تقسیمات ایمان و در شعبه های ایمان، ایمان به آخرت خیلی کلیدی است. یعنی اگر کسی ایمان به آخرت رو نداشته باشه، مؤمن به جهان باقی و آخرت نباشه، به طریق اولا بود بگیم توحید ندارد، اصلا خدا رو نمیداند، اصلا خدا رو باور ندارد، شناخت درستی به خداوند ندارد. یعنی عدم اعتقاد به قیامت لازمه اون عدم اعتقاد به توحید است. اگر اون آمد، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، اگر کسی معتقد به قیامت باشد بدونید یقینا معاد رو پذیرفته است، توحید رو پذیرفته است، نبوت رو پذیرفته است. این سه تا اصل با اون میاد، اون اصل کلیدی است، اون ضامن اجرایی است که حالا در قسمت‌های بعدی امشب انشاءالله از یه زاویه‌های نوعی به این بحث خواهم پرداخت و خدمت دوستان مطالبی رو بازگو می‌کنم. پس خود ایمان، اون ایمان و باور درست به حقایق نورانی پس از این عالم، مثل این که یه حجاب‌هایی رو از دل و جان انسان‌ها برمی‌دارد و موجب میشه که اون زمزمه محبتی وحی در جان و در وجود انسانها وارد میشود. گوش پذیرا، دل مهیا، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، وحی بر دل می نشیند و در وجود اثر میکند. فرمود اینها که ایمان ندارند، این حجاب بین تو یا رسول الله و اونها زده می شود. حالا این حجاب را از خود آیه کاملا می فهمیم و جعلنا علی قلوبهم، بر دلها و جانهای اینها اکنه ما قرار دادیم. من همینجا اول شبه را از ذهن دوستان بزدایم، این که می بینید گاهی خداوند سبحان اضلال رو به خودش نسبت می دهد، بیراه کردن رو به خود نسبت میدهد، مانند اینجا حجاب بر دل نهادن رو به خودش نسبت میدهد. خدا به دل هیچ کس حجاب نمیگذارد، هیچ کس رو خداوند از صراط مستقیم برون نمی کند. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خداوند حادیست، اذلال نمی کند از اعتباری تعالی کسی. مفاهیم اینها قوانین و قراردادهای خداوندی است. یعنی خدای سبحان در وجود چنین قاعده قرار داده است که اگر کسی به هدایت نزدیک بشه، هدایت بر هدایت او می افزاید، اگر کسی لبیک میگوید پاسخ مثبت میدهد. خود این یک قدم نهادن نتیجه می شود که انسان رو گامهای فزونتری به جلو میبرد. یک قدم فاصله گرفتن خودش تیرگی برای وجود انسان میآورد. خداوند برای هر کاری در دنیا و در زندگی خواصی قرار داده است عزیزان. هر عملی که ما انجام میدیم یه بازتابی بر وجود ما میگذارد، یعنی اینها قوانین الهی، یعنی جعل خداوندی. این که فرمود و جعلنا علا قلوبهم، بر دلهای اینها ما اکنه و حجاب قرار میدیم، این اسناد و انتصابش به خدا به دلیل قوانین الهیست، نه اینکه خداوند نفسن و شخصن چنین کاری رو انجام میدهد و جلوی فهم کسی رو میگیرد. در تمام این موارد یعنی بازتاب، یعنی نتیجه رفتاری که برگشت به خود این آدمیان دارد به مقتضای اعمال و خصوصیات عملی که اینها انجام میدن. حالا از اینجا بحثی قدری جدی تر می شود و اون اینه، فرمود ما کنان می کنیم، قلبهای اینها رو تو پوشش قرار می دیم. اینها قلبهاشون حالت پوشیدگی و کاور داره به اصطلاح گرفته می شود. این روی قدری تأمل کنید دوستان عزیز، این تعابیر رو ما فراوان در قرآن می بینیم، به زبانهای متفاوت هم می بینیم. یعنی گاهی می بینید حضرت باری تعالی مانند اینجا می گوید دل جماعتی در پوشیدگی است، روحشون اینا فرو می رود در یه پوشیدگی و حجابی. گاهی در قرآن می بینید خدا می گوید ختم الله علی قلوبهم، یا طبع الله علی قلوبهم، طبع و ختم. یه وقتهای این آیات رو گفتم، آره جنبندی دیگه می خواهم عرض کنم خدمت دوستان، استعذار داشته باشید. ختم در لغت به معنای نقطه مقابل فتحه، فتح یعنی گشودن و باز کردن، ختم یعنی بستن، ختام یعنی دیگه خاتمه، میگید افتتاحیه داریم اختتامیه داریم، کی تمام میشد اختتامیه این سمینار کیه، این دیگه میخوان پایانش کنن. ختم به معنای پایان است، به معنای آخر است. حالا در گذشته این بود، وقتی که یه نامه ای رو مینوشتند بزرگان، وقتی یه نامه ای رو مطلبی رو مینوشتند، بعد اینها به عنوان اون نشانه خاص خودشون یه نشانی داشتن که این رو پایان نامه میزدن که یعنی دیگه مطلب تمام است و قضیه به پایان رسیده است. به تعبیر ما مهر میکردن، به تعبیر ما مهر میکردن، اونی که در اسناد دولتی تعبیر به لاک و مهر میکنند، اونی که در اسناد دولتی میبینید در دفترخانه ها اسناد رو میبینید اداره ثبت پلم میکنند. پلم واژه است فرانسوی معادل با سرب، یعنی سرب میکنن، یعنی دیگه این رو میبندن که دیگه کسی این رو باز نکنه، صفحاتش رو کم و زیاد نکنه، این پلم میشه، لاک و مهر میشه. چنین حالتی قرآن میگه ما دل رو پلم میکنیم. در گذشته قدما این مهری داشتن که این مهر خودشون رو وقتی نامشون تموم میشد میخواستن دیگه تمام این مهرشون رو بزنن پایین، منتها سنت بر این بود که اون مهر رو بر روی نگین انگشترشون، بر روی نگین انگشترها قرار میدادن و بعد به دلیل وجود این مهر بر نگین انگشتن حتی انگشتر رو خاتم میگفتن، چون ختم میکرد، چون به پایان میرسان کار رو. وقتی ختم میکردن یه نوشته رو دیگه یعنی مثقال ذره به این نوشته افسوده نمیشود. اگر این 10 صفحه دست، اگر این 10 سطره، اگر 5 خط این نامه، دیگه خط ششم ندارد. اینو پلم میکردن یعنی مهر میکردن، ختم میکردن دیگه بسته میشد، سر نامه رو میبستن تمام. مثلا فرض بفهم خداگاهی در قرآن میگوید ختم الله علی قلوبهم، کار کافرین به اونجا میرسد که خدا قلبشون رو پلم میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه بسته میشه، دیگه هیچی به این افسوده نمیشود. یه جا میگوید که اکنه، این رو تو پوشش قرار میده، میبندد خداوند. یه جا میگوید دیگه پایان بسته میشه، یه جا میگوید این در پوشش قرار میگیرد. یه تعبیر سوم هم داریم، 3 تا تعبیر در قرآن داریم، اونم کلا بل ران علی قلوبهم که چند شب قبل توضیح دادم. رین به معنای همون زنگ، FeO اکسید فرو، همون زنگاری که بر روی آهن میگیرد که جلای اون رو میگیرد. ران علی قلوبهم، دل در پوشش میرود، دل ختم میشه، پروندهش بسته میشه، جان و روح و دل زنگ میگیرد. این 3 تا تعبیر رو داریم، اینا اصل نیست، نباید دل این باشه. نقطه مقابل این 3 تا رو بررسی کنید خیلی زیبا میشه. یعنی جان و روح انسان هیچگاه نباید عزیزان در حجاب باشه. اگر روح و جان رفت توی قالبی و بسته شد، دیگه این کارش تمام است، بلکه روح باید باز بشه. نقطه مقابلش وقتی خداوند میخواهد لطف خودش رو با آدمیان مطرح کند، به چه تعبیری مطرح میکند؟ یا رسول الله الم نشرح لک صدرک. این روح شرح پیدا میکنه، به جایی که بره تو کنان و بسته بشه، این روح باز میشه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. هر کسی که خدا سینه او را یعنی روح او را و جان او را شرح میدهد برای اسلام و حقیقت، این یه نوری حرکت میکنه. اصلا این زندگی و وجود او در یه قالبی از نورانیت و روشنی ادامه خواهد پیدا کرد و چنین حالتی رو مییابد. یعنی روح ما باید شرح بشه، روح باید هی باز بشه. عزیزان، ارزش وجودی ما، توانایی ما به باز شدن این بخش های مختلف این جان و روح ماست. اصلا خود کلمه شرح، دیدید گاهی این قصاب های محترم تو این ویترین ها وقتی میخوان بالاخره قدری جذبه های بیشتری بدهند، این گوشت رو باز میکنن با چاقو، این رو این ماهیچه رو گسترشش میدن، اون قرمزی های زیبایی این رو پشت ویترین میگذارن که دیده بشه. این شرح و لحمه، یعنی باز کردن درون این و این گسترش پیدا میکنند. گاهی یه بیت رو برای شما توضیح میدن، میگن آقا این بیت رو میدانید؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، یعنی چه؟ نه نمیدانیم. بعد میبینید 40 صفحه برای این شعر نوشته میشود. میبینید پیر قونیه مثلا یه زمانی مریدان میگویند که جناب شیخ دیگه چقدر برای ما منطق طیر عطار میگویی؟ بس است دیگه، ما از عطار دانستیم، ما مایلیم از خودتو چیزی بشنویم، از خودت بگو. اصرار فراوان مریدان کار رو به اونجا کشید که دست در لای شال خیش برد، برون کشید گفت حسام الدین چلپی بخواند که بشنو این نی چون حکایت می کند. از جدائی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیر مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم من ز درد اشتیاق. تا رسید به اونجا که در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. شوری به پا شد، قوقایی را افکند، 18 بیت گفته شد، مردمان گیج و متحیر ماندند. از فردا قوقا کردند که آقا باید این ابیات را برای ما شرحش کنید، اینا را باید شرح بدید. اونگاه قلم بر دست گرفت پیر قونیه، 26,000 بیت در شرح 18 بیت سرود و شد 6 دفتر که شرح این نینامه وجودی انسان است. این یعنی شرح. روح انسان عزیزان قابلیت شرح دارد. روح شما خیلی بزرگتر از آن است که تصور کنید. این روح گاه میره تو کنان، اکنه یعنی چی میشه؟ تمام این فایل ها دیگه کداش از بین میره، بسته میشه، هنگ میکنه دیگه، تموم شد دیگه، هیچ کارش نمیشه کرد. اما گاهی این فایل ها یکی بعد از دیگری باز میشود، میشد رب اشرح لی صدری، گشوده میشه این ابعاد مختلف روح و وجود انسان و این عظمت ها و معرفت ها در جان تجلی میکند و به در میآید. قرآن فرمود و جعلنا علی قلوبهم اکنه، عده کارشون به اونجا میکشه که نه، تعطیل میشه این روح، بسته میشود. این یه تعبیر. تعبیر دوم عرض کردم، ختم یعنی پایان دادن. روح ما بی پایان است. عظمت روح انسان، پیغمبر به اونجا میرسد که میدانید، به اونجا میرسد که ما کذب الفؤاد ما راه، به اونجا رسیده است نبی مکرم که عنایت دارید، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اما این نبی رحمت که به اون اوج سر زده است و این شاه باز ملک عروج به اون مقامات عالی رسیده، باز به اون میگوید خدای سبحان و قل رب زدنی علما، یعنی یا رسول الله شما برترین، هیچ شکی نیست، شما برترین بشر نه برترین مخلوق خدا هستی در عظمت، در بزرگی و معرفت، اما شما هم باید هنوز بالاتر بیایی. و قل رب زدنی علما، شما بگو باز خدایا افزون کن بر من، باز بر من مرحمت کن. یعنی روح ما انسانها حد یقف به تعبیر عرب ها نداره، این روح باید برود، این روح باید ادامه پیدا کنه. اگر روح در یه جا متوقف شد، این رو بپذیرید عزیزان، یعنی مرگ. غم‌انگیزترین مرگ ها مرگ این تن نیست، مرگ روح آدمی است. یعنی یه جایی که دیگه آخرین خط نوشته می شود در پلم می شه. روح باید باز باشه، همیشه باید فتح داشته باشه. خداوند سبحان می گوید عده ختم الله علی قلوبه، یعنی دیگه مثقال ذره به اینها چیزی افسوده نمی شه، تمام شد. این مشکلی است که برای گروهی، برای روح و جان جماعتی در قرآن می بینید پیش میاد. تعبیر سوم قرآن رین بود. از خصوصیات روح انسان شفافیت روح است. اصلا روح میدانید باید حالت انعکاس داشته باشه. این بحثای کمی مشکل عزیزان، قسمتایشو من بگم. اما یه شبیه یه روزی در سوره روم یه اشاره کردم، قدما قائل به این بودند در عرفان، میگفتن که ما یه جامی داریم، یه گویی داریم، این گوی نام او جام جهانبین است که عارف هنگامی که به یه معرفتی میرسد در این جام جهان بین مینگرد، بعد تمام حوادث وجود و آفرینش رو تو این گوی، تو این گوی بلورین میچرخاند میبیند. صاحبها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفتان روز که این گنبد مینا می کرد. این جام جهانبین یعنی چیزی که تمام حقایق رو تو اون می تواندید. می دانید جام جهانبین معادل با چیست؟ معادل با روح و جان انسان. یعنی روح انسان رو خدا جوری قرار داده است که می تواند خیلی حقایق در این وجود بازتاب کند. این روح شماست که می تواند حقایق عرشی و فرشی رو بگیرد. اینه که میبینید اولیاء بزرگ الهی، این که میبینید وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین صلوات خدا بر او باد، از اون بلندای منظر معرفت و علم و فضیلت می نشیند و تکیه می زند. سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید قبل از اون که من علی رو از دست بدید. به خدا سوگند من راه های آسمان به از زمین می دانم، بهتر از زمین می دانم. از کجا می گوید امیر المؤمنین خدا جام جهان بین را به علی داده است؟ روح علوی الویست، روح امیر المؤمنین اون انبساط خاطر رو پیدا کرده است. یه وقتی عرض می کردم خدمت عزیزان که وجود مقدس امام از مسجد آمدند و پار و درون خانه نهادند، دیدن زهرا مرضیه برخاست مقابل شوهر، این نگاهی به علی ابن ابی طالب کرد، گفت پسر ابی طالب به خدا قسم اگر بخواهم به تو خبر خواهم داد از ما کان، ما یکون، ما سیکون، ما هو کائن الی یوم القیامه، اگر بخواهم به اذن خداوندان چه بوده است و هست و خواهد بود به تو میگویم. امیر المومنین همونطور که برخورد کردن عقب نشینی کردن، قدم قدم برگشتند، آمدن وارد مسجد شدن. صحنه به تعبیر من یه صحنه نمایشی است برای ما. علی فاطمه رو میشناسد، فاطمه علی را، پیامبر هر دو را و هر دو پیامبر را. همونطور که امیرالمومنین وارد شدن لب باز کردن یا رسول الله، رسول خدا دستشون بلند کردن فهمدن علی جان به خدا قسم آنچه دخترم فاطمه گفته است صادقانه گفته است، به خدا و قسم اون چه فاطمه گفته است صادقانه گفته است. یعنی این ارواح، اینها جانهایی هستند که جام جهانبین در وجود اونهاست. اینا دارن انعکاس وجود و حقایق خلقت رو تو اون روح بلند عرشی خودشون میبینند. این کی روح چنین حالتی رو پیدا میکند؟ هنگامی که رین، زنگ، غبار بر او نباشد، هنگامی که روح شفاف است، بیغش است، بیدرد است، هنگامی که تمام این روح اون صافی بیدرده است، اونگاه چنین عنایاتی بر این جان میتابد و چنین میشود. وقتی این زنگ ها میاد رو از پشت سرمون جلو پامونم خبر نداریم، یه وجبیمونم نمیبینیم. با دشمنم هم زندگی میکنیم متوجه نمیشیم، با دوستمون هم زندگی میکنیم دشمن میپنداریم، اصلا هیچی رو نمیبینیم. از یه وجب خودمون عرض کردم خبر نداریم متاسفانه. وقتی روح رین میگیرد دیگه تمام، وقتی روح ختم میشه یعنی افسوده نمیشه، وقتی کنان دارد یعنی بس نمیشه. نه جان من، روح باید باز باشد، شرح بیابد. روح باید مفتوح باشه، هی افسوده بشه بهش، نباید ختم بشه. روح باید صافی باشد، نباید زنگ بگیرد. قرآن در حق این جماعت این رو مطرح میکنه. جاهای دیگه همین سه تعبیری که عرض کردم به زیبایی شما در کلام الهی میبینید. در اینجا فرمود و جعلنا علی قلوبهم اکنه، دیگه اینها هیچ دستاوردی ندارند، اینها جانها و روحهاشون این کافران ناباوره به معاد فرو رفته است در یه حجاب، لذا هیچی از کلام تو پیامبر در دل اینها نمی نشیند، هیچ تأثیری به جانشون قرآن نمی کند. و فی آذانهم وقر، اصلا سخن از این فراتر که دیگه راهها و مدخلهای ورودی هم بسته شده است، دل مرده است، راه ورودی هم ندارد. این جوی هایی که به این استخر می آمد همه مسدود شد، دیگه این جوی، این جوی، چشم و گوش و همه بسته است، هیچ فایده ندارد. و فی آذانهم وقر، گوش هست اما استماع نمی کند. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، راه های معرفتشون تعطیل و بعد نتیجه این است، حال روز اینها اینه. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، وقتی برای این مشرکین و کافرین از توحید خداوند در قرآن میگویی، اینها ولو علا ادبارهم نفورا، اینها هیچ لذتی نمیبرند، اینها پشت میکنند، اینها یه حالت انزجاری مییابند و میگریزند. این در حد کافرین و مشرکین قرآن اینطور میگد عزیزان، اینا هیچ لذتی نمیبرند از اینکه توحید خدا رو بشنوند، هیچ استقبالی نمیکنند، پشت میکنند، میرند. در بعض از آیات قرآن داریم جماعتی هستند که وقتی نام خدا مطرح میشود اشمعزت قلوبهم، اینا یه حالت ناپسندی دارن، هیچ استقبالی نمیکنن، خوششون نمیآید، هیچ لذتی نمیبرند. اما وقتی که نامهای دیگه برای اینها مطرح میشود، اینا از تماشای یه منظره هوس‌انگیز شعفی بهشون دست میدن، لذت میبرن، اما هیچ خوششون، هیچ استقبالی، هیچ دماغی در اینها پرورانده نمیشود هنگامی که سخن خدا رو میشنود. این روح به کجا رسیده است؟ این جان انسان به کجا رسیده است؟ یه منظره فسادانگیز هوس‌آلود رو ولع به اون دارد، استقبال از اون میکند، اما یه حقیقت مبین نورانی سازنده عرشی رو هیچ استقبالی نمیکند، بلکه از اون میگریزد و فرار میکند. این دلی است که اکن ندارد، این گوشی است که وقر دارد، و چنین خداوند سبحان بازگو می کند. اما از اون طرف وقتی که اون دل، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اهل ایمان کسانی هستند که اون وجل دل رو دارند، اینها اون صفا رو دارند، اون پذیرایی رو دارند، وقتی که شنیدند میشنوند، زادتهم ایمانا، افسوده می شود بر وجودشون، بر شخصیتشون. فرمود ولو علا ادبارهم نفورا، نحن اعلم بما یستمعون به، یا رسول الله ما علم داریم، اینها گاه اگر هم میان به محضر تو این کافرین می نشینند، اینا انگیزه هایی دارند، گوشه از اون رو برای تو می گوییم. نحن اعلم بما یستمعون به، ما علم داریم، آگاه داریم از همه که انگیزه اینها چیست وقتی میان استماع می کنند، میان بنشنوند مطلب تو رو. اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اینا وقتی میان سخنان تو رو بشنوند، اینا که نمیان مطالب تو رو بشنوند یا رسول الله، اینا میان اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا، میان گوش میکنند بعد با هم نجوا میکنند، سر به گوش هم میگذارند، به راز سخن میگویند، به رمز سخن میگویند، و در پی اینن که چی به تو بگند، چه سخنی رو به تو بگویند که بتوانند این حقیقت مبین و روشن رو فرو بکشند، این عظمت و جایگاه بلند تو رو سقوط بدهند و یه لطمه‌ای به شخصیت و سخن تو بزنند. این چقدر غم‌انگیز عزیزان. ببینید اون حجابی که خدا میگه همینه، اون حجابی که بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارند خداوند قرار داده، این حجابی است که تو دل همین هاست. اینا میان در محضر پیغمبر می نشینند، وقتشون می گذارانند، سخن پیغمبر می نشینند، اما دارن نقشه می کشند که این سخن حق را چگونه ابطالش کنند، این سخن حق رو چگونه از بین ببرن، به این پیغمبر چی بگن، چه اتهامی به او بزنن، چگونه شخصیت اون رو از اون بلندایی که دارد به زیر بکشن. اینها با اون این کدوم حجاب هاست؟ حالا ببینید اینا یه بحث کفر و شرک و اونها داره، یه بحثای اخلاقی داره که عرض کردم، همینطور لابلای مطلب از اونها غافل نشیم عزیزان. حقد ها، کینه ها، حسد ها، غرور ها، نخوت ها، اینا همون حجاب های مستوره، اینا همون حجاب هایی است که اگر من و شما هم داشته باشیم این مانع میشه. ما یک کسی داره عین حقیقت رو میگه، اما حجاب های درونی ما مانع میشه که ما اون حقیقت رو از زبان او بشنویم. یستمعون، گوش میکنیم، اما هیچ مثل این که گوش نکرد. حق رو دارد میگد میشنویم، اما به انگیزه اون که متاسفانه حجاب داریم. نگاه ما یه نگاه قرزالود است. این بیت خیلی زیباست. چون قرز آمد هنر پوشیده شد، چون قرز آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی انسان قرز ورزانه نگاه میکند به یه مقاله‌ای، به یه نوشته‌ای، به یه کتابی، به یه موضوعی، به یه حقیقتی، به یه سخنی، به یه شخصی، متاسفانه این حجابها میاد روی حقیقت رو میپوشاند، به انسان رو دور میکند. به جای اون که بهره‌ای ببرد و حظی ببرد، متاسفانه معکوس. این همان است که خدای سبحان فرمود انشاءالله میرسیم. و چقدر خوش است این آیات. توفیقی باشه انشاءالله در آینده نزدیک به این آیات در این سوره خواهیم رسید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. این همانه که خدا داره روشن میگه. این قرآن می آید شفا و رحمت برای جمع، اما ادهی ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اینا تو اتاقاشون نشستن، تو آکادمیهاشون نشستن، تو مراکز قدرتشون نشستن، چگونه آیات قرآن رو، چگونه شوکت مسلمانان رو بکوبند؟ این آیات رو می خوانن، از کجاش می تونن ایراد بگیرن؟ کجاش می تونن شبهه وارد کنن؟ بگن ماجرای زید ابن حارثه چه بوده؟ زینب بنت جحش چه بوده؟ سوره مبارکه احزاب چه بوده؟ خدا چطور دختره؟ عرض به خدمتون پیغمبر چطور پیغمبر خدا زن پسر خواندش رو گرفت، عاشق اون شده بود؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. و شروع میکنن از لابلای این آیات یه چیزی دریارن که بتونن با اون شخصیت نبی مکرم، با اون وجود نازنین نبی رحمت، آیات نورانی قرآن رو زیر سوال. اینا دیگه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اینا در صدد خسران خودشونن، نه در صدد چیزی دیگه. این همان میشود که یهدی بهی کسیرا و یزل بهی کسیرا، گروهی رو به هدایت، گروهی به زلالت. و ما یزل بهی الا الفاسقین. اما متاسفانه قرآن میگد اون کسانی زلالت در دلهای اونها می نشیند و قرآن ازلالشون می گوند که اینها همون لایؤمنونن، همون فاسقونن و همون جماعتی هستند که به این شیوه دارن برخورد می کنند با قرآن، با رسول خدا. از اون روز تا امروز و تا آینده این قصه ادامه دارد. از هم نجوا از یقول الظالمون. بعد اینا اینطور می گند اینها ان تتبعون الا رجلا مسحورا. من جمله از اون اتهاماتی که پیغمبر میگویند این است، رو میکنن به مؤمنین میگن شما دنبال کی رو گرفتید؟ شما دارید تبعیت میکنید، تبعیت نمیکنید مگر یه انسانی را که مسحور است. این سحر شده است، این سحر شده که این حرفا رو میزند. اینها واقعیت نیست، اینها وحی نیست، بلکه اینها سحر است و سخنانی است ساحرانه که بر زبان او جاری شده است. انظر کیف ضربوا لك الامثال. خدا میداند کاش که عزیزان همه الحمدلله اهل ادبید، کاش با ظرایف ادبیات عرب بیشتر آشنا می بودید. بعد میبینید این جمله چقدر زیباست. انظر کیف ضربوا لك الامثال، اصلا آهنگ سخن، تنتنه کلام پیامبر. نگاه کن کیف ضربوا لك الامثال، ببین دارن چه توصیفاتی رو برات میگن. بخن به اینها. انظر کیف ضربوا لك الامثال فزلوا، عجب به زلالت میروند. فلا یستطیعون سبیلا. به تو بشارت میدیم هیچ، بگذارید بگم دیگه، هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. لا یستطیعون سبیلا، هیچ کاری از اینها بر نمی آید، هیچ غمی بر دل نداشته باش که هیچ آفت و گزندی نمی توانند به حقیقت وجود تو برسانند. فلا یستطیعون سبیلا. انظر کیف ضربوا لك الامثال، چی میگن؟ بگذار شاعر بگویند، کاهن بگوید، این اون امثالیست که خدا میگه، کاهن بگن، عرض به خدمت عزیزان، ساحر بگویند، مجنون بگویند، این امثال رو میگن، اما اینها هیچ کدامش ره به جایی نمیبرد. کیف ضربوا لك الامثال فزلوا فلا یستطیعون سبیلا. خب تا اینجا این بحث ادامه داشت. حالا وقالوا اعزا کنا، آیا میگویند هنگامی که ما مردیم بعد اونگاه بافت‌های گوشتی رفت، استخوان‌ها باقی ماند، استخوان‌ها هم رفات شد، متلاشی شد، آیا ما مبعوث می‌شویم به شکل خلقی جدید؟ حالا این ربط آیات رو که وعده کردم اول بحث بگم و بعد اونگاه وارد این مقوله میشم. شیوه بسیار زیبایی رو در اینجا قرآن پیاده میکنه عزیزان. ابتداعا ملاحظه فرمودید در شب اول این محفل، یعنی از آیه 40 که ادامه گفتار پیشین بود، اولا بحث اسناد فرزند به خداوند بود. خداوند دارای ولد است؟ خداوند ملائکه دختران خدا هستند؟ آیا این چنین است؟ در کنار اون فرمود اگر با خدا الهی باشد، یه معبودهایی رو کنار خداوند قرار دادن، پاسخ اون گفته شد، پاسخ بعدی گفته شد، یه شبهاتی پیرامون حضرت باری تعالی، یه اتهامهایی، یه حجمها و حملهایی رو مطرح کرد خداوند و پاسخ اون رو گفت. در قسمت دوم بحث مربوط به کی شد؟ مربوط به نبی مکرم شد. یا رسول الله، تو میگی اینا حجاب دارن، تو مشکل نداری، اینا دلهاشون مرده است، اینها عرض به خدمتون قلبهاشون از بین رفته است، اینها گوشهای وقر دارند، اینها کسانی هستند که میان میشنوند اما نمیخواهند مثقالی از حقیقت سخن تو بشنوند، اینها کسانی هستند که تو رو مجنون میگویند، ساحر میگویند. بحث اول پیرامون خداوند بود، بحث دوم پیرامون نبی مکرم، این بحث سوم و قالو اعزا کنا اعزا من و رفاتا مربوطه به چیست؟ منتهاس و معاد است. یعنی بحث اول شبهات مبدع توحید، بحث دوم نبوت، بحث سوم معاد. یه ترتیب منطقی رو از اصول دین خداوند سبحان داره مطرح میکنه. پاره از مطالب و شبهات گفته میشود و به نقد مقبول و مطلوب نهاده میشود. این سومی است. حالا من مقدمه شو میگم تا انشاءالله ببینیم چقدر گفته میشود و میماند برای فردا شب. و قالو اعزا کنا اعزا من و رفات، اینها میگویند اگر ما مردیم و عرض به خدمتون، یه وقتی خدمت دوستان هستن، بعضی از عزیزان در سالهای گذشته یه وقتی با بعضی از این دوستان جوان از عرض به خدمتون دانشکده و اینها با هم رفتیم به نیشابور، ایستادیم بر گور خیام و در کنار قبر خیام در مقبره، دیگه اینها عرض به خدمتون اشاره کردن و ما هم شروع کردیم به خواندن و بعضی از این رباعی ها رو برای اینها میخواندیم و چیزهایی میگفتیم. من جمله همون اولی که من خواندم همان بود که از تن چو برفت، جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو. یه حقیقت روشنی که آدمیان میبینند و با چشم خودشون مشاهده میکنند که این رفت، اندامها پوسیده شد و از بین رفت و استخوانها و قالوا اعزا کنا اعزا من و رفاتا، آیا وقتی ما اینچنین شدیم، اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما مبعوث میشیم، برانگیخته میشیم، اون هم با یه خلق جدید و یا آفرینش نو؟ حالا من با این مقدمه این که اینجا خداوند مطرح میکند، بگذارید چند جمله رو بگم که بسیار مهمه. استعذار دارید عزیزم، بحث معاد در قرآن یکی از مباحث بسیار شگفتانگیز، سهل و ممتنع. میدونید یعنی سهل و ممتنع؟ یعنی باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنید، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خیلی خوبه، خیلی سهل و قشنگ خوندیم و گفتیم و مشکلی هم نداره و بقیه حکایات گلستان میخوانیم چقدر راحت و زیبا. برادر که در بند خیش است، نه برادر است نه خیش است. میشه از این قشنگتر گفت؟ برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. و همینطور بقیه سروده های شیخ عجل و این استاد بیان و این در نادره شیراز میخوانید. بعد ما وقتی سبک ها رو بررسی میکنیم میگیم میدونید سبک سعدی چیه؟ سهل و ممتنعه. یعنی سعدی اونقدر آسان گفته است که میفهمن مردمان حرفش رو، پیچیده نگفته است، لغز نگفته. شما آشنا نیستن خیلی عزیزان، مثلا بنده رو شروع کنم براتون یکی از قصائد خاقانی رو بخونم. آقا اصلا میبینید این خاقانی، این مرد شروانی، این چی گفته است؟ نهانبون و عرض بیاکش ابیاتی دارد که اصلا اینا تفسیر و ترجمه اینها، باز خودمونم که همینا رو ترجمه میکنم باز حرفا اونا رو خیلی ها نمیفهمن، باز همونا هم جوری ترجمه میکنن که باز همونم محل کلام. مثلا شعرهایی داریم ما که اینا شعرشون واقعا دشواره. رخسار صبح پرده بر عمدا برافکند، عمدا رو بیانه بگو که اجتماع میشه پرده بر عمدا برافکند، یا اینکه بگی نه عرض به خدمتون عرض به اون زیبایی ها و لطافت ها و روانی های سخن شیخ شیراز رو میگیم سهل است. بعد میگن خب حالا میشه کمی هم شما مثل سعدی بگید؟ میگن آقا خیلی ها خواستن بگن نتونستن. عبدالرحمن جامی قرن نهمه، دو قرن با سعدی فاصله داره. عبدالرحمن جامی شوخی نبوده، بهش میگن خاتم الشعرا در ادبیات فارسی. تمام هنرش رو بذل کرد که مثل گلستان بیاره. کتابی نوشت به نام بهارستان. هیچ شنیدید اصلا؟ دیدید جایی اصلا چیزی ازش که شاهد مثال آورده؟ یه کسی مطرح کرده اصلا؟ تو هم دانشکده ادبیات، هم دانشجوی ادبیات هم نمیشناسنش. هیچ چیزی نشد، جایی هم نگرفت. نمیدونم تو عصر ما آقای قاآنی، قاآنی شاعر عصر عرض به خدمتون اوائل مشروطه و قاجار، ای آمد آقا گفت من استادم و چنینم و فران، ای شروع کرده چیزی گفت مثل گلستان نوشت به نام پریشان. هم مثل خودش پریشانه، این چی نداره توش اصلا، همون ارزش مطرح کردن نداره. مثل این که کار سعدی ممتنعه، نمیتوان مثلش گفت. اینو میگن سهل و ممتنع. این سبک خود قرآن است، سبک خود قرآن سهل و ممتنعه. یعنی هم سهل است، هم هدن للناس ببینید، هم ممتنع مثلش بیارید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نمیتونید و نتخواهید توانست آورد چون قرآن. مسئله معاد سهل و ممتنع عزیزان، توجه دارید؟ یعنی حقیقتی سهل، خداوند به یه زیبایی های این رو میکرد که الان اشاره هایی خواهم کرد، اما بعد به جایی میرسد که بزرگان و عقول کسانی مانند صدر المتالهین شیرازی ها هم گاه تو این وادی این سونسو میزنن، گاهی نمی طرف طرف میزن، گاهی به این طرف میان، گاهی این طرف میان، گاهی هم به جایی میمانن. کسانی مانند بوحلی سینا به صراحت و شفافیت میگد که من در این قضیه خیلی چیز نمیفهمم. سهل و ممتنع. قضیه معاد در قرآن بسیار مسئله عجیبیست. ببینید عزیزان، خداوند وقتی بحث معاد رو در قرآن مطرح میکند، اول بحث امکانشه که اصلا ذاتن معاد ممکن است یا نه، اصلا ممکنه این یا نه، پاسخهای این رو میده در حد امکان ذاتی. اصلا چنین چیزی میشه ذاتن باشه؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. خداوند سبحان اشاره میکند به قدرت و خلاقه هو به کل خلق، هیچ ذاتن من این نیست. اون خدا این که قل یحییه الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، اون خدایی که یک بار این پدیده رو اجرا کرده است، هزار بار همین پدیده خلقت رو به نمایش میگذارد. اون بعد ذاتی و امکان ذاتی قضیه رو خداوند پاسخ میده گاهی در قرآن، گاهی از این میاد جلوتر، امکان وقوعی. خب این ذاتن یه کار ممکنیه، آیا واقعا میشه؟ او کالذی مر علی قریتن و هی خاویتون علا عروشها، رد می شد 259 بقره رد می شد از کنار آبادی، دید جماعتی مردگان افتادن، گفت آه چه کسی اینها را زنده می کند؟ انا یحیی هذا الله بعد موتا فاماته الله، همونجا خدا می راندش، مرد مع طعام 100 سال، بعد از 100 سال سر بلند کرد. بعد بهش گفتیم نگاه کن اون استخوان ها که میبینی اون الاغته، این استخوان های الاغت، اون ظرف غذات هم که خانم دستمال کرده بودن ببری سر مزرعه، اونم ظرف غذات، اون آب گوشت تکان نخورده است، هنوز داغه، اینم استخوان های الاغت. حالا نگاهی بکن ببین این استخوان ها رو ما چکارش میکنیم. آقای عزیر، استخوان ها جمع شد کیفه نونشه زها، استخوان ها جمع شد، الاغ ایستاد نشست بر بالای الاغش. او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشا، خدا امکان وقوعی معاد رو نشان میده. خفتگان بیدار یا بیداران خفته، جوانان کهف، ماجرای اونها 300 سال 300 و اندی سال میخسبند، اونگاه خداوند سبحان بیدارشون میکند، اونگاه میبردشون نمونه زنده از امکان وقوعی معاد رو خداوند نشان میده. توجه فرمودی؟ بازگو میکنند. گروهی علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، نمونه دیگه قرآن مطرح میکند از بنی اسرائیل و بسیار زیاد نمونه های پیچیده این چنینی که گزارشات قرآن نشان میده. گاهی خدا معاد رو به شکل امکان بررسی میکنه، گاهی میاد معاد، میدونید در قالب های چی مطرح میشه؟ تنظیر طبیعی، یه تشبیهات طبیعی خداوند معاد رو با اون نشان میده. آی آدمیان، فنظرو الى آثار رحمت الله، کیفه یحیی الارض بعد موتا، میرید فردا پس فردا نمیدونم 13-14 میرید به صحرا، میبینید طبیعت را، این مخمل سبز قبا را میبینید، خاطرتون هست 10 روز قبل 20 روز قبل یه ماه قبل چه بود؟ ببینید خدا چگونه زنده میکند زمین را پس از مرگ. و کذالک تخرجون و کذالک النشور، همین که میبینید به همین سادگی شما هم همینطور زنده میشید، شما هم همینطور سبز میشید، شما هم پس از رفتن و مردن باز مجدد این چنین احیا میشوید. با یه تشبیهات طبیعی شاعرانه زیبای نمادین خداوند سبحانه این حقیقت رو نشان. گاهی بحث میاد شکل دیگری پیدا میکند، از بعد صفات باری بر رحم، خداوند عالم است یا نه، خداوند قدیر است یا نه، حکیم است یا نه، معاد میاد بار قالب صفات الهی مطرح میشه. حالا انشاءالله فردا شب اگه مناسبت داشت عرض میکنم. گاهی میبینید بحث معاد رو خدا از بعد اجتماعی اون مطرح میکنه. بابا دنیا الان داره داد عدالت اجتماعی میزنه، اصلا بالاترین مفهوم همین سوشال جاستیک و عدالت اجتماعی است تو فلسفه سیاسی خیلی ها، این بحث عدل اجتماعی و عدالت اجتماعی. میبینید معاد داره حرکت میکنه به سوی عدالت اجتماعی. و نزع الموازین القسط لیوم الحساب، الوزن یوم اذن الحق، اصلا اون تحقق عدالت کامل رو خداوند سبحان در پهنه معاد و قیامت بررسی میکنه. گاهی معاد و قیامت رو خدا از بعد دیگری مطرح میکنه، خیلی لطیف، بعد علمی. اصلا رشد بشر به جایی میرسد که نام اون معاد است، اونجا که و کشفنا عنک غطاءک، تمام پرده ها برداشته میشه، بصرک الیوم حدید، بعد آدم ها همه چی رو میبینند. گاهی خداوند بعد عرفانی و شهودی قیامت رو مطرح میکند، میرسد فمن کان یرجو لقاء ربه، اصلا قیامت یعنی رفتن به اونجا که چنان مست ساقی که می ریخته، یعنی برید اونجا که ببینید سقاهم ربهم شراب طهورا. باشد انشاءالله ادامه این بحث زیبا رو و آنچه خداوند در این بحث در مورد معاد مطرح می کند فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن و عترت کوتاه مگردانه، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرمایید.